ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساقه قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو می کند و دارای پندک ها و برگ ها می باشد که پندک ها به دو نوع هستند، پندک های نمویی و پندک های جانبی، که ساقه وظیفه انتقال مواد و آب را به عهده دارد. بعد راجع به اقسام ساقه صحبت داشتیم که ساقه ها اقسام زیادی دارند که بالاتند از ساقه های راست مانند گندم، ساقه های خزنده مانند توت زمینی، ساقه های پیچان مانند عشق پیچان و ساقه های زیرزمینی مانند کچالو می باشد. بعد راجع به ساختمان ساقه نباتات چوبی هم صحبت داشتیم که ساقه نباتات چوبی از سه قسمت ساخته شده: قسمت پوست، قسمت مغز و قسمت چوب. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات چطور بزرگ میشن و راجع به برگ هم توضیح دادیم که برگ عضو سبز رنگ نباتات میباشه و دارای کلروفیل میباشه که کلروفیل در عملیه ترکیب زایی یک عمل نقش خیلی مهمی را داره. بعد راجع به اشکال مختلف برگ ها صحبت کردیم که از لحاظ ساختمان خارجی از قسمت ساخته شده که قسمت تیغه و قسمت دنبرگ میباشد و از لحاظ ساختمان داخلی از اپیدرمیس، پالیساد، میزوفیل و سوماتا ساخته شده است. راجع به رگ بندی هم صحبت داشتیم که بدون رگ برگ دیده میشه، رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی، و دو نوع رگ بندی در رگ نباتات دیده می شود که رگ بندی موازی و رگ بندی جانمانند. راجع به برگ های ساده و مرکب هم صحبت های داشتیم که برگ ها از لحاظ تعداد تیغه به دو دسته تقسیم شدن: برگ های ساده و برگ های مرکب، که برگ های ساده که در یک تیغه واحد دنبرگشان وصل باشد برگ های ساده می باشد، و برگ های مرکب که چند تیغه به یک دنبرگ وصل باشند برگ مرکب گفته می شود، که مثال خوبش برگ های عکاسی و گلاب می باشد. خب شاگردان عزیز، یک مرور کوتاه داشتیم راجع به درس گذشته امروز. خب امروز میایم یک فصل جدید تحت عنوان تکثر نباتات تخمدار آغاز میکنیم، که فصل گذشته راجع به نباتات تخمدار معلومات به دست آوردیم، ولی امروز میایم راجع به چگونگی فعالیت و عملیه تکثر نباتات تخمدار را به خوانش میگیریم، که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 49 میلا 53 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی را شروع میکنیم. خب نباتات تخمدار میتونند در هر محیط رشد و تکثر کنند، که یکی از خاصیت های مهم و خوبی این نباتات است، که به همین دلیل نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشه، که این نباتات نه تنها برای انسان ها بلکه برای سایر موجودات دیگر خیلی مهم و بارزش است، چون که نباتات تخمدار منبع غذایی موجودات زنده است و همچنان نباتات تخمدار دو نوع تکثر میکنند: یکی تکثر جنسی و یکی تکثر غیر جنسی. خب شاگردان عزیز، در قدم اول میایم تکثر جنسی در نباتات را مطالعه میکنیم، که قبلا به خاطر خاص بودن نباتات تخمدار ما صحبت هایی داشتیم که یکی از خاصیت های دیگر این نباتات هم داشتن حجره های تکثری مذکر و مونث می باشد، که این نباتات امرا با همین حجره های تکثری مذکر و مونث تکثر یا رشد میکنه، که در نخست حجره های تکثری مذکر در نباتات به وسیله آب، باد و انواع حیوانات به نباتات دیگر انتقال میشه، که بعد پس از انتقال شدن به نبات دیگر با حجره تکثری مونث یکجا میشه و القاح صورت میگیره، که بعد از القاح زایگوت به وجود میآید، که زایگوت شاگردان عزیز داخل تخم می باشد، که بعد از اون نباتات تکثر می کنند. خب تکثر در نباتات زهرالبذر چی می باشد؟ در درس های گذشته ما گفتیم که نباتات زهرالبذر نباتاتی هستند که دانه یا تخم هایشان آشکار یا ظاهر باشد، که در هیچ نوع ساختار پوشیده نمی باشند. این نوع نباتات غذاهای های مخروطی شکل هم تولید می کنه، که به همین دلیل به نام مخروطیان هم مشهور هستند. خب شاگردان عزیز، بیاین بدانیم که این نوع نباتات تکثرشان چگونه صورت میگیره. در قدم اول گرده نباتات توسط باد پراگنده میشه و با غصه های بزرگ، که این غصه ها ساختمان فلس های بزرگ و چوبی دارد، منتقل میشه. یعنی در این فلس ها حجرات تخمی میباشه. بعد وقتی که تخمه با سپرم یک جا شد، القا صورت میگیره و بعد از القا زایگوت به وجود میآید و تخمه رشد میکنه، و وقتی که تخمه رشد کرد تخم به وجود میآید، که این تخم در فلس های چوبی نگهداری میشه، و وقتی کمی تخم پخته شد فلس ها باز میشه و تخم ها به روی زمین میفته، که اگر زمین مساعد باشه از هر تخم ما میتوانیم یک نبات جوان را نمو کنیم. خب تکثر نباتات زهر بذر در این گونه بود. حال میایم نباتات گلدار یا نباتات مخفول بذر می خوانیم که در فصل های گذشته ما راجع به نباتات مخفول بذر تعریف کوتاهی داشتیم که نباتاتی که دانه هایشان در یک ساختار به نام میوه میباشه به نباتات مخفول بذر یا هم نباتات گلدار هم گفته میشه، چون که این نباتات گلدار یا هم نباتات مخفول بذر گل و میوه تولید میکنه که تخم های نباتات گلدار یا در یک ساختمان به نام تخمدان مخفی میباشه. خب شاگردان عزیز، قبلا گفتم که نباتات گلدار یا مخفول بذر گل و میوه تولید میکنه که گل ساختمان از نباتات مخفول بذر است که در آن نباتات عملی تکثر انجام میده. گل دارای قسمت های مذکر و مونث میباشد که به قسمت مذکر گل گرده و به قسمت مونث گل تخمه گفته میشه. که خب میایم حالا با گل آشنا میشیم که گل قسمت کدام قسمت های ساختمان هایی دارد. با گل ما آشنا شدیم که قسمت یا ساختمان از نباتات است که در آنجا نباتات تکثر میکنند. خب این تکثر چگونه صورت میگیرد؟ شاگردان عزیز، در قدم نخست گرده توسط باد به حشرات منتقل میشه و بعد عملی تکثر صورت میگیره که با تخمه یک جا میشه، القاح و بعد زایگو صورت میگیره. بعد به منوال نباتات گلدار تکثر میکنن. خب نباتات گلدار در هر محیط رشد کرده میتنه، به همین دلیل نسبت به نباتات دیگر تعدادشان در محیط خیلی زیاد میباشد. خب شاگردان عزیز، با گل آشنا شدیم که گل یکی از قسمتایی است که در اونجا نباتات گلدار میتونن تکثر کنن. حال میاییم با ساختمان گل آشنا میشیم. هر گل از 4 قسمت تشکیل شده که عبارت از آلی تسکیر، گاسبرگ، آلی تانیس و گلبرگ میباشد که آلی تسکیر و تانیس موظیفیشان تولید تخم و گاسبرگ و گلبرگ احفاظت ساختمان های گل و همچنان جذب حیواناتی که گردر انتقال میدن را به عهده دارن. که حال میاییم با هر ساختار و وظیفش با صورت تفصیلی آشنا میشیم. گاسبرگ، خب قبلا گفتیم که گاسبرگ وظیفه حفاظت و جذب حیوانات را به عهده داره. خب گاسبرگ قسمت خارجی گل میباشه که گاسبرگ لایه محافظتی گل است که گل را از حشرات مضر و خشک شدن محافظت میکنه و گاسبرگ ها زیادترشان رنگ سبز داره ولی بعضشان رنگ های مختلف را هم میداشته باشن. خب شاگردان عزیز، گفتیم که گاسبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت گل و برگ دارن. خب یکی از ساختارهای خیلی مهم گل بعد از گاسبرگ گلبرگ میباشه که گلبرگ این ساختار یک نوع بوی خاص و زیبا داره و رنگ های خیلی زیبا داره که همه خاصیت ها باعث جذب حیوانات گردافشان میشه و ما میفهمیم که توسط امی حیوانات گردافشان ما گل میتواند که تکثر کند یا نباتات گلدار میتوانند که تکثر کنند. خب بعد از اون ساختار دیگر به نام آلی تسکیر میباشه که از دو ساختار تشکیل یافته است که یکی میله و دیگر فلمنت میباشد که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که تالاموس قسمت پنشده قاعده گل میباشه که در آنجا گرده پخته میشه و کیسه گرده میکفه و گرده تمامشان آزاد میشوند. خب با آلی تسکیر آشنا شدیم. ساختار بعدی آلی تانیس را بازی میکنیم که در آلی تانیس تخمه تولید میشه. ما گفتیم که آلی تسکیر گرده تولید میکنه، امی قسم آلی تانیس تخمه تولید میکنه. وقتی که کیسه گرده در تالاموس ما گفتیم که میکفه و تمام گرده آزاد میشه، بعدن توسط باد یا حشرات یا هر دلیل دیگر این گرده در بالای استگما قرار میگیره و استگما یک ساختار چسبناک گل میباشه که بعد از اینکه گرده استگما قرار گرفت، امی گرده وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گردنه میشه. خب شاگردان عزیز، این ساختار استایل یا گردنه چی میباشه؟ گردنه یا استایل یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان و استگما را وصل میکنه و بعد از اینکه گرده از تیوب و گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آنجا القاء و زایگوت صورت میگیره و بعد از اون میباشد که یک نبات تکثر میکند که میوه به وجود میآید، گل جدید به وجود میآید که نباتات گلدار به همین منوال میتوانند که تکثر نمایند. خب شاگردان عزیز، در جلسه امروزی ما فصل ششم را آغاز کردیم که راجع به تکثر نباتات تخمدار بود که ما گفتیم نباتات تخمدار از جمله نباتات عالی محسوب میشن به این دلیل چون که در هر نوع محیط میتونن که رشد کنن. و تکثر جنسی در نباتات را هم خواندیم. ما قبلا گفتیم که تکثر به دو نوع میباشه، تکثر جنسی و تکثر غیر جنسی، که اول با راجع تکثر جنسی ما توضیحات دادیم که نباتات تخمدار دارای حجره های جنسی مونث و مذکر می باشد که اصل همه حجره های جنسی مذکر و مونث یا می تونن که تکثر کنن که وقتی که به وسیله باد یا آب حجره تکثری مونث به مذکر یک جا شده بعد از تخم القا می شه و زایگوت به وجود می آید. ما گفتیم زایگوت در داخل تخم یک نوع ساختارها می باشد. بعد راجع تکثر نباتات زهر البذر هم صحبت های داشتیم که ما گفتیم به نباتات زهر البذر مخلوط جان هم گفته میشه به خاطر از که این نباتات غصه های مخروطی شکل تولید میکنه، به می خاطر ایره مخروطیان هم میگویم. نباتات زهر البذر که هست تخمیشان در یک ساختارها مخفی نمیباشه، تخمیشان ظاهر و آشکار میباشه که به می خاطر نباتات زهر البذر هم میگویم. که تکثر نباتات هم به این منوال بود که در قدم اول گرده نبات توسط باد پراگنده میشه و با غذای بزرگ که ما گفتیم فلس میباشه به او میرسه. وقتی که در او رسید در فلس ها حجرات تخمی میباشه، وقتی دوتا با هم یک جا شد تخم با سپرم یک جا شد القا صورت میگیره و بعد از القا زایگوت به وجود میایه و تخمه رشد میکنه و وقتی که امی تخمه در فلس پخته شد تخم به وجود میایه که تخم در فلس بعد از اینکه پخته شد فلس ها باز میشه و امی تخم بر روی زمین میفته. اگر زمین مساعد باشه ما میتونیم که هر از این تخم را بگیریم و یک نبات جوان را نمو کنیم. بعدن راجع به نباتات گلدار یا انجیوسپرم هم صحبتایی داشتیم که ما گفتیم که این نباتات نباتات میباشن که دانه‌هایشان در یک ساختار به نام میوه مخفی میباشه و تخمای از این در یک تخمدان محفوظ میباشه که این نباتات در تکثر خود را از طریق گل میتونستن که گل یکی از ساختارهای نباتات مخفی البذر بود که تعداد از این گلها از یک قسمت مذکر و مونث تشکیل شده که این قسمت مذکر و مونس گل قسمت مذکر گل گرده و قسمت مونس آن تخمه می باشد. این قسمت ها باعث از این می شه که نباتات گلدار تغذیه کنن و همچنان تکثر و رشد کنن. راجع به ساختمان گل هم صحبت های داشتیم که هر گل از 4 قسمت تشکیل شده: آلی تسکیر، آلی تانیس، گازبرگ و گلبرگ. که ما گفتیم که آلی تسکیر یا هم آلی تانیس یا ببخشید پستل، ما گفتیم که وظیفه ای را به عهده داره که تولید تخم را کنه و گازبرگ و گلبرگ وظیفه محافظت و ساختمان های داخلی گل و همچنان جلب حیوانات گردافشان را به عهده داشت که با هر قسمتش هم آمدیم به صورت تفصیلی آشناشتیم که گازبرگ گفتیم که وظیفه محافظت و جذب حیوانات به عهده داره که قسمت خارجی گل می باشه و قسمت لایه محافظتی گل می باشه. گلبرگ را هم گفتیم که بعد از گازبرگ گلبرگ وظیفه محافظت گل و همچنان برگ به عهده داره که گلبرگ دهی ساختارهای یک قسم ساختارها می باشه که بوی خاص و زیبا داره و رنگهای خیلی زیبا داره که باعث جذب حیوانات گردافشان میشه که ما گفتیم جذب حیوانات گردافشان در تکثر نباتات گلدار خیلی مهم می باشه. بعد از او آلی تسکیر خواندیم که ساختار داشتن به نام میله و دیگر فلیدمند که میله کیسه گرده را به تالاموس وصل میکنه که ما گفتیم تالاموس قسمت پهن شده قاعده گل میباشه که در او گرده میباشه و گرده پخته میشه و وقتی که گرده پخته شد امی کیسه گرده میکفه. بعد از او راجع به آلی تانیس صحبت کردیم که یک بعد از آلی تسکیر یک ساختمان دیگر میباشد که آلی تانیس تخمه تولید میکند. آلی تسکیر گرده و آلی تانیس تخمه تولید میکند که وقتی که در آلی تسکیر ما گفتیم که در تالاموس گرده کیسه گرده میکفه و گرده تمام شان آزاد میشه، این گرده ها میایه با واسطه باد یا حشرات یا همچنان هر دلای دیگر این گرده در بالای استگما قرار میگیره که استگما یک ساختار چسبناک می گل میباشه که وقت از این گرده در استگما قرار گرفت یا یک وارد یک تیوب میشه که در آخر وارد گرده نمیشه که ما گردنه را هم گفتیم که یک ساختمان تیوب شکل است که تخمدان و استگما را وصل میکنه. وقتی که امی گرده ها از این تیوب گردنه بگذره به تخمدان میرسه و در آن جلقه و زایگوت صورت میگیره که بعد از اون نباتات گلدار میتونن تکثر خود را انجام بدن. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز 3 سوال برایتان کارخانگی میدم که راجع به درس امروزی است که سوال اول، فرق بین آلی تسکیر و آلی تانیس چیست؟ سوال دوم، مفعول بذر را چرا نباتات گلدار مینامند؟ سوال سوم، تکثر در نباتات تخمدار به چند نوع میباشد؟ خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. سوالاتتان را حل کنین. سوالات هستند که در جلسه امروزی مراجعه برشان صحبت کردیم. اگر دقت کنین میتونین تمامشان را حل کنین. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به خزندگان، انواع خزندگان و اهمیت اقتصادی ماهیان و همچنان پستانداران صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خزندگان پوست زخیم و خشک دارن که می خشک بودن پوستشان برای توافق با زندگی روی خشک خیلی مهمه باشه. انواع خزندگان رو هم خواندیم که زیادتر از گروه های تاریخ از زندگان از بین رفته که به طور مثال دایناسور بود که تنها فسیل هایشان روی زمین باقی مانده، ولی انواع دیگرش بود که تمساح، سوسمارها و مارها بود. بعد راجع به پرندگان صحبت های کردیم که پرندگان مشخصات منحصر به فرد خود را داشتند که این مشخصات عبارت از داشتن پر بود که به واسطه می پر بدنشان گرم نگه داشته می شد و پر به دو نوع بود، یکی پرهای نرم و دیگری هم پرهایی که به نام پرهای بالدار یا هم پرهای پرواز یاد می شد، که پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسمشان را گرم نگاه می کرد و پرهایی که به قسمت دم و دم بالشان وصل بودن و نسبتاً سخت بودن به نام پرهای پرواز یاد می شد. خب ما گفتیم که پرندگان از جمله حیوانات خونگرم بوده و درجه حرارت بدنشان حدود 40 درجه سانتیگراد می بود. بعد راجع به پرندگان انواعشان هم صحبت کردیم که از لحاظ رنگ، اندازه و شکل تفاوت دارن و ما می تانیم که بر حسب شکل منقار و پاشان یا طبقه بندی کنیم که شکل منقارشان نشان دهنده بود که پرنده چی میخوره و شکل پاهایشان نشان دهنده محل زندگی پرندگان بود. بعد راجع به پستانداران صحبت های داشتیم، گفتیم که نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را در داخل بطن مادر سپری میکنه و وقتی که تولد شد از مو پستان مادر یا همشیری که در پستان مادر تولید شده تغذیه میکنه، که مشخصات پستاندارانی بود که بدنشان توسط مو یا پشم پوشیده شده و همچنان دارای غدوات شیری میباشه که شیر این حیوانات از آب، پروتئین و کربوهیدرات ها ترکیب شده که پستانداران همانند پرندگان و خزندگان از طریق ششها اکسیژن میگرفت و به خاطر خوردن غذا از دندانها استفاده میکردند. و بعد گفتیم که پستانداران به سه گروه عمده تقسیم شده: پستانداران تخمگذار، کیسه‌دار و جرادار. که پستانداران تخمگذار وقتی که امی نوزاد از تخم خارج شد غذای شیری مادر یا هم پستانها از او تغذیه میکنه، که مثال خوبش مرچه خوراکی خاردار بود. بعد راجع به پستانداران کیسه‌دار صحبت کردیم که اینا پستانداران قبل از اینکه جنینش کامل شه متولد میشه و داخل کیسه جابجا میشه و از شیر مادر تغذیه میکنه، که مثال خوبش کانگرو بود. بعد راجع به پستانداران جرادار صحبت کردیم که نوع حیوانات توسط پلاسنتا تغذیه میکنه، که پلاسنتا باعث میشه که با مادر خود ارتباط نزدیک داشته باشن و وقتی که جنینشان کامل شد به صورت نوزاد متولد میشه، که مثال های خوبش گاو، بز و همچنان گوسفند بود. بعد راجع به پرندگان و پستانداران افغانستان صحبت کردیم که در افغانستان نزدیک به 500 نوع پرنده و 120 نوع حیوان پستانداران شناسایی شده بودند. بعد راجع به اهمیت اقتصادی ماهیان و پرندگان و همچنان پستانداران صحبت کردیم، گفتیم که ماهیان غذای عمده انسان ها می باشه، چون گوشت و پوست ماهی داره پروتئین و همچنان ویتامین های ای و دی می باشه که برای رشد و نمو مؤثر می باشه. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که اولین حیوانی که اهلی شده بود سگ بود، که حال در زمانه حال تمام حیواناتی که به خاطر حمل و نقل و همچنان به خاطر تامین غذا استفاده میشه به اهلی شدن از او هم استفاده میشن یا اهلی کردن از او هم کوشش های دارن. خب ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما منابع طبیعی و حفاظت از آنها است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 74 میباشد. خب میایم با این یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منابع طبیعی، منابع طبیعی منابع هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان‌ها برای دلایل مختلف به خاطر رفع احتیاجاتشان از این منابع استفاده می‌کنند، که بعضی از این منابع قابل تجدید هستند و بعضی دیگرشان غیر قابل تجدید، که مقدار و اندازه منابع محدود می‌باشد و تولید مجدد این منابع خیلی طول می‌کشد، که این منابع از زغال سنگ، نفت، گاز عبارت می‌باشد. و منابع قابل تجدید منابعی است که مقدارشان محدود نیست و به شکل مداوم و پی در پی تولید می‌شود. مثلا نباتات را می‌تونیم به شکل مداوم و مرتب کشت کنیم و از محصولاتشان استفاده کنیم. آب هم از منابع قابل تجدید است، که اگر گاهی آب کم هم شود بارش باران کم شدن آب را جبران میکنه، که این منابع در صورت قابل تجدید هستند که یک موازنه بین تولید و مصرف منابع وجود داشته باشد. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با آب آشنا میشیم، که آب در کشور ما از زیرزمینی و توسط چاه‌ها و یا هم چشمه‌ها تامین میشه و همچنان در بعضی از نقاط دیگر از دریاها نیز ضرورت آب مردم رفع میشه، که تمام ای آب ها حاصل بارش های سالانه می باشه، که اگر بارش ها و بارندگی های سالانه کمتر باشه در او سال ممکن خشکسالی مردم با خشکسالی رو برو شوه و افزایش نفوذ در جامعه یکی از خطرات کم شدن آب به شمار می آید، چون که اگر نفوذ زیاد باشه مصرف آب نیز زیاد میشه، که باید از ضایع شدن و اسراف آب جلوگیری کنیم. آب تنها برای انسان ها نه بلکه برای ماهیان نیز منبع حیاتی است، چون ماهیان بخشی از مفیدترین مواد غذایی انسان هاست که شکار ماهیان باعث کاهش نسل ماهیان شده که در بعضی از کشورها در فصله که ماهیان تخم گذاری میکنه شکار ماهیان منع شده که ایش منع شدن شکار ماهی جلوگیری از این میکنه که نسل ماهیا کم نشه و جلوگیری از آلوده شدن آب بالای ماهیان نیست تاثیر مفید داره که اگر آب آلوده شه اکسیژن در آب نیست کم میشه و ماهیان میمیره که برای پاکی آب و جلوگیری از آلودگی آب باید چند توصیه را مراعات کنیم که در قدم اول باید آبهای فاضله و سنتی و فاضله خانگی را نگذاریم که در دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها جاری شود. در قدم دوم از آبهایی که صدافات زراعتی هستند و دهقانان از او استفاده میکنند، اینها وقتی که آبیاری میکنند همی نباتات خود که از آبهای صدافات از او استفاده کردن، وقتی که آبیاری میکنند، این دواها همراه آب اضافی آبیاری یکجا شده به دریاها میره که سبب آلودگی میشه که باید جلوگیری کنیم تا آب آلوده نشه. خب بعد از آب میایم با خاک آشنا میشیم که منبع طبیعی دیگر خاک میباشه که تشکیل خاک سالها طول میکشه، پس باید در حفظ خاک توجه زیاد داشته باشیم که اگر از خاک درست محافظت نشه دلای خاک مواد غذایی مدنی میباشه که توسط برف و باران این مواد شسته میشه و با نداشتن مواد غذایی مدنی خاک ضعیف میشه. پس به این خاطر باید از خاک محافظت کنیم و راههای مختلف وجود داره که اول باید درختان را در مسیری که باد میوزد قطع کنیم، دوم باید خاک را همیشه مرطوب نگه داریم، سوم باید او بوته هایی که ریشه هایشان ذرات خاک را به هم چسبیده نگه میداره بکاریم که همه این راه برای حفظ خاک مؤثر می باشن. خب بعد از خاک میایم با منبع طبیعی دیگر که غذا می باشه آشنا میشیم که ما موجودات زنده به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود را انجام بدیم نیاز به انرژی داریم که انرژی را از مواد غذایی که از نباتات و حیوانات به دست میآید ما به دست میاریم که انسان هایی که در قرن های اولیه زندگی میکردن از میوه ها که دانه های نباتات بود استفاده میکردن و همچنان حیوانات را به خاطر گوشت و پوستشان شکار میکردن که تا حال هم انسان ها از حیوانات به خاطر گوشت و پوستشان استفاده میکنه و نار شکار میکنن، اما بیشتر مردم حال از غذاهای استفاده میکنه که از طریق زراعت و مالداری به دست میآید که به می دلیل با افزایش نفوس انسان ها مالداری و زراعت نیز افزایش پیدا کرد که سنزنان در این تلاش هستند که چگونه راههایی را پیدا کنند که کیفیت مواد غذایی را بالا ببره که یگانه هدف سنزنان بود بخشیدن به کمیت و کیفیت مواد غذایی می باشه که از نبات حاصل می باشه. و قسمی که قبلا اشاره کردم که نباتات و کشتزارها بیشترین غذای انسان ها را فراهم میکنه، ولی اثرات منفی هم بالای اکوسیستم داره چون دهقانان برای اینکه حاصلات فراوان به دست بیارن و زراعت و کشتزارشان از آفات به امان باشه از دواهای زهری استفاده میکنه که ممکن به این دلیل نباتات و حیوانات که در کشتزارها زندگی میکنه ما او را از دست بدیم. خب بعد میایم راجع به انرژی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، دو منبع انرژی وجود داره، یکی قابل تجدید و دیگر غیر قابل تجدید که در اوایل درس به تعریف دو نوع پرداختیم که در حال حاضر حدود 75% انرژی از سوخت فسیل ها، زغال سنگ و گاز به دست میاد که این منابع غیر قابل تجدید هستند که همین سوخت فسیل ها آلودگی زیاد در هوا ایجاد میکنه، ولی بعضی از مردم برای سوختاندن از چوب استفاده میکنه که از درختان به دست میاد که به سبب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم درختان جنگل ها چون منابع این چوب ها میباشه با مرور زمان ای جنگل ها از بین میره و پس به می دلیل سنسانان به فکر یک رای حل شدن که این مشکل هم حل شد که یک منبع را پیدا کردن که تمام شدنی هم نباشه و همچنان باعث آلودگی هوا هم نشه که این منابع باد، آب و آفتاب می باشه که بدون آلودگی هوا هم می باشه و در بسیاری اوقات یا تمام شدنی هم نمی باشه که در بسیاری کشورها آسیاب های بادی وجود داره که پرههای آسیاب با نیروهای باد به حرکت می آید و در نهایت این انرژی بادی تبدیل به برق میشه که در کشور ما در ولایت فارا و هرات آسیاب های آبادی وجود داره. خب میاییم با انرژی آفتاب آشنا میشیم. انرژی آفتاب یک منبع خیلی مهم است چون گرمای زمین از آفتاب میباشه و نور آفتاب در عملی ترکیب جویی در ساختن مواد غذایی به کار میره که نور خورشید با گرمای خود در روی زمین زندگی انسان ها و حیوانات را ممکن ساخته و تمام انسان ها کوشش میکنه که خانه های خود را طوری بسازن که نور خورشید مخصوصا در فصل زمستان تا حد ممکن بر خانه هایشان بتابه. و امروز دستگاه تولید برق آفتابی هم وجود داره که با نور آفتاب انرژی آفتاب را به انرژی برق تبدیل تحلیل میکنم که دستگاه های تولید برق آفتابی به نام دستگاه های سولاری هم یاد میشن. بعد راجع به کتله زنده یا بایوماس صحبت میکنیم که کتله بایوم مجموعه اجسام زنده در یک ساحه معین را به نام کتله بایوم میگوید که این کتله بایوم یا انرژی کتله بایوم در یک زنجیره غذایی از مصرف کننده به مصرف کننده دیگر منتقل میشه که وقتی که همین انرژی آزاد میشه ماده عضوی توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه که مقدار و اندازه انرژی از حلقه اول زنجیره غذایی تا آخرین حلقه آهسته آهسته کم میشه. که زیادتر سنزانان عقیده دارن که بهتر است که مواد غذایی بیشتر از نباتات باشه، چون این صورت مقدار زیادی انرژی مصرف نمیشه و در مصرف انرژی صفر جویی میشه. خب با کتله زنده یا با ماس آشنا شدیم، حال میایم با حفاظت منابع طبیعی آشنا میشیم. ما فهمیدیم که منابع طبیعی برای زندگی انسان ها بسیار ضروری است و این منابع بدون ما بودن قابل تجدید و غیر قابل تجدید، که اگر در قبال منابع قابل تجدید غفلت شود این منابع هم تمام میشه. پس برای اینکه ما و نسل های بعدی بتونه که از این منابع استفاده کنه، باید خطراتی که این منابع را تهدید میکنه این منابع را بشناسیم و این خطرات را از بین ببریم. خب حفظ منابع آب. قسمی که قبلا گفتم وطن ما یک مملکت کوهستانی می باشد که برف که در زمستان در کوه ها می بارد در کوه هایشان ذخیره می شود و در هوای گرم تابستان ذوب می شود، که قسمت از این برف ها که ذوب می شود به دریاها و چشمه ها جاری می شود و قسمت دیگر از این برف ها به درون زمین نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را تشکیل می دهد که تمام موجودات زنده با آب ضرورت داریم، که فاضلاب ها و همچنان و های آفات زراعتی و حشرکش ها آب را آلوده میکنه و آب آلوده سبب امراض و حتی مرگ موجودات زنده و انسان ها میشن. خب با حفظ منابع آب آشنا شدیم، حال میایم راجع به جنگل ها صحبت میکنیم، که جنگل ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چون جنگل محل زندگی حیوانات و نباتات میباشد که حیوانات و نباتات در واقع کتله بایوم را تشکیل میده که از چوب درختان جنگلی که در جنگل رشد کرده باشند در ساختن خانه و لوازم های چوبی استفاده میشه و از این نباتات جنگلی بر علاوه غذا از زوهایشان نیز استفاده میشه، که در کشور ما در قسمت های شرقی و شمال شرقی جنگل ها وجود داره که با داخل تاسف مردم ما با قطع خودسرانه این جنگل ها به این سرمایه ملی ما ضرر میرسانند. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با وظیفه ما در حفظ منابع طبیعی چیست. شاگردان عزیز، متاسفانه تمام خطراتی که با منابع طبیعی ضرر میرساند توسط همین انسان ها ایجاد میشه. مثلا ما جنگل ها که یک منابع طبیعی خیلی مهم است ما قطع میکنیم و از چوبش در سوخت ساختن کاغذ استفاده میکنیم و همچنان از خاک و زمینش در ساختن خانه های خود استفاده میکنیم، یا هم خاک را که از استعمال زیاد دواهای حشرکش ما خاک را آلوده میسازیم، و یا هم دود فابریکه ها و موتورها میباشه که هوا را آلوده میسازند. که برای حفظ این منابع طبیعی راههایی وجود دارد که حال میایم تمام توصیه ها را به خانش میگیریم. که در قدم اول شاگردان عزیز، باید به جایی که فسیل ها را بسوزانیم باید از انرژی آفتاب و باد استفاده کنیم. در قدم دوم در زراعت باید از کود های کیمیایی کمتر استفاده کنیم و در قدم سوم باید در زراعت از زوهای ضد آفات نیز کمتر استفاده کنیم. در قدم چهارم باید مواد را دوباره دوران کنیم، که ما در صنف هفتم راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم. در قدم پنجم باید قوانین را برای حفاظت جنگل ها، آب ها و همچنان منابع طبیعی وضع کنیم. در قدم ششم باید نهال ها و بته ها غرس کنیم تا خاک از یک جا به جای دیگر انتقال نشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خب در جلسه امروزی 4 سوال کارخانگی دارین که با استفاده از جلسه امروزی میتونین به این سوالا جواب بدین. خب سوال اول، منابع طبیعی چیست؟ نام ببرید. سوال دوم، منابع طبیعی غیر قابل تجدید را نام ببرید. سوال سوم، غذا چیست؟ تعریف نمایید. سوال چهارم، انرژی آفتاب چیست؟ تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین تمامی سوال ها را جواب بدین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتن تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم عصبی یکی از مهمترین و همچنان مغلق ترین سیستم های بدن انسان می باشد، که با واسطه از ما میتونیم که عوامل محیطی را درک کنیم و تمام وظایف جسم را همین سیستم عصبی کنترل میکنه، که واحد ساختمانی و وظیفه سیستم عصبی نیرون بود که نیرون ها انواع مختلف داشتن و راجع به ساختمان نیرون ها صحبت کردیم که از 3 قسم ساخته شده: جسم حجروی دندرایت، همچنان اکسون که جسم حجروی عبارت از قسمت از نیرون است که در از او هسته و سایتوپلازم قرار دارد. دندرایت هم مانند شاخه‌های درخت به جسم حجروی منشا گرفته و پیام را دریافت میکنه و به جسم حجروی منتقل میکنه. و اکسون را هم خواندیم که اکسون یک رشته طویل برآمده از جسم حجروی میباشد که پیام عصبی را از جسم حجروی عقص و تانتهای نیرون هدایت میکنه. بعد از راجع به انواع نیرون صحبت های داشتیم که نظر به وظایفشان به 3 نوع بودند: نیرون های حسی، نیرون های حرکی و همچنان نیرون های ارتباطی. بعد راجع به سینپس صحبت های داشتیم که فضای کوچکی میباشه که بین اکسون و همچنان دندرایت وجود داره و یک نوع ارتباط را برقرار میکنه. بعد راجع به ساختمان سیستم عصبی صحبت کردیم که ساختمان سیستم عصبی انسان از دو بخش اصلی، سیستم اعصاب و مرکزی و همچنان سیستم اعصاب محیطی تشکیل شده که سیستم عصبی مرکزی را به خوانش گرفتیم که مغز و نخاع‌های شوکی مرکزهای نظارت بر اعمال حیاتی بدن میباشند. بعد راجع به مغز صحبت کردیم که در بین جمجمه